خاطره امروز رو از خاطره های شهید حسن باقری براتون انتخاب کردم. همرزم شهید نقل کردند که اگر بسیجی ها بینشون حرفی میشد میگفت برای این حرف ها به هم تهمت نزنید، این تهمت ها فردا باعث تهمت های بزرگتر میشه. اگر از دست هم ناراحت شدید دو رکعت نماز بخونید، بگید خدایا این بنده تو حواسش نبود، من گذشتم، تو هم ازش بگذر. اینطوری مهر و محبت هم زیاد میشه، اون وقت با این نیروها میشه عملیات کرد. یاد خاطره همه شهدای کشورمون رو گرامی میداریم و به تمام ایثارگران و جانبازان راه دفاع از وطن و حرم و سلامت درود میفرستیم. ما اهالی باغ فردوس امروز از توقع و انتظار صحبت کردیم و با هم قرار میگذاریم تا جز از خالق با قدرت و با عظمتمون از کسی توقع جبران هیچ اتفاقی رو نداشته باشیم. مثل همیشه از خود خدا در این مسیر مدد میخواییم و سپاس از همراهی شما با باغ فردوس امروز 25 آذر التماس دعا و
بله، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم و از همه شما عزیزانم التماس دعا دارم. خدا قوت میگم خدمت همکارانم که در لحظات نورانی اذان ظهر با شما همراه بودن. معذر شما عرض بکنم که همه نعمت های پروردگار که در اختیار ماست به هر حال تنها برای ما نیست، حتما متعلق به آیندگان هم هست. این رو عرض کردم فقط به جهت یادآوری که خدمتتون بگم با توجه به برودت و سرمای هوا، همونطور که خودتون هم میدونید و اینکه خب به هر حال مناطق سرسیری فراوانی در کشور ما وجود داره، امیدوارم که با رعایت الگوی مصرف و مخصوصا صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی، برق، گاز، آب و هر آنچه که فکر میکنیم واقعا میشه در مصرفش صرفه‌جویی کرد، کمک بکنیم به حفظ این منابع و انشالله کمک بکنیم به آینده گان و فرزندانمون. 12:33 دقیقه است. اینجا رادیو تهران، با شما همراه هستیم. برنامه بعدی ما عنوانش هست در غرب خبری هست. این برنامه را هم به اتفاق شما میشنویم.
در غرب خبری هست.
به نام خدا. سلام خانم ها و آقایان، اینجا در غرب خبری هست. خیلی متشکرم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید این برنامه رو یک شنبه ها ساعت 12:30 دقیقه از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بشنوید. اما در این قسمت میخوایم به جنبندی آنچه در 15 قسمت گذشته بهش اشاره کردیم بپردازیم و در کنار من سرکار خانم هانیه دارایی، کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، سرکار خانم فاطمه بیگدلی، کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سرکار خانم فائزه آشتیانی، کارشناسی ارشد فلسفه شناسی دانشگاه سوربن پاریس. در قسمت‌های قبل ما به این پرداختیم که در شرایطی قرار داریم که یک پامون در سنت و یک پامون در مدرنیته هستش و نمی‌دونیم که باید چه کار بکنیم و به چه سمتی بریم و تبدیل شدیم به آدم‌های همه چیز خار و همه چیز خواهی که تقریباً از هر فرهنگی یک چیزی رو به امانت می‌برن و تبدیل به کلاژی شدیم که از هر دری سخنی و از هر جایی نکته‌ای برداشت کردیم. اما می‌خوایم الان مشخصاً به اون چیزی که جذابیت‌های غرب رو نشون میده، یعنی رویای آمریکایی، پردازیم، یه ذره در موردش صحبت بکنیم که مفهوم رویای آمریکایی اساساً چیه و چقدر واقعیت داره و چقدر واقعاً در آمریکا محقق شده. از سرکار خانم بیگدلی شروع می‌کنم و ازشون می‌خوام که یک شرح کوتاهی بر این داستان بدن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. رویای آمریکایی یک پدیده بسیار جالبیه به دلایل مختلف، به خاطر اینکه تلاش شده یک هویت خاص و فراملی رو در قالب یک ملتی به نام ملت آمریکا محقق بکنه. این خب خیلی مشهوره که اساساً بومیان اصیل آمریکا ساکنان فعلی نیستن و یک کشتار و یک تخلیه وسیعی صورت گرفته که آمریکای کنونی رخ بده. ظلمی که در ابتدا انجام میشه صرفاً به خاطر یک کنش مثلا ظالمان و اینها نیست، صرفاً به خاطر اینکه مثلا یه تعدادی از ستمگران حوصله‌شون سر رفته باشه و بگن حالا بریم یه جای دیگه کاری بکنیم نیست. رویای آمریکایی اساساً یک موقعیت آرمانی هست از یک جمعی که مهاجرت میکنن از بستره و میخوان که برن در محیط جدیدی یک زندگی جدیدی رو خلق بکنن. این خلق زندگی جدید خودش رو در پدیده‌ای به اسم رویای آمریکایی نشون میده. البته رویای آمریکایی یک دورنماییه که متأخر از تشکیل آمریکا و استقلال آمریکا اتفاق میفته، یعنی اینکه چیزی هستش که تازه میخواد خودش رو منتشر بکنه، یعنی مال خود اون اولیا نیستش که بگن که ما رویای آمریکایی داریم میخوایم بریم. اینها یک مجموعه رویایی دارن، میرن مهاجرت میکنن، استقلال آمریکا اتفاق میفته و بعد سبک زندگی آمریکایی و یک دورنمایی که آمریکا دنبال هست که به لحاظ سیاسی کلید واژش دموکراسی و آزادی بیان هست، به لحاظ فرهنگی یک مهاجرپذیری بسیار عظیمی وجود داره. تمام اینها در قالب یک هویت آمریکایی که یک هویت فراملی بوده در اون زمان تشکیل میشه. یعنی شما مثلا بخواید مثل اینا که میگن اصالتتون چیه، اصالت رو بررسی بکنید، مثلا به انگلستان برمیگرده، اما یه دفعه میبینید که یک انقطاعی اتفاق میفته توی جنگ استقلال آمریکا که این استقلال آمریکا یک رخدادیه که انگار براش اینها مقدمات فراهم کرده بودن، یعنی از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیستی فکر کرده بودن که اون زندگی جدید، اون زندگی آرمانی که انسان توش میتونه دوباره متولد بشه در جای محقق میشه که اسمش آمریکاست، که ایالات متحده که داریم صحبت میکنیم اون مجموعه ایالات متحده، این اتحاد شوخی نیست، خودش رو در یک هویتی به نام آمریکا محقق میکنه و توصیه میکنه که آدمهای دیگه هم همین جوری باشن، از این استفاده بکنن. در کنار کلید واژه روی آمریکایی طرحی وجود داشت که اون موقع در قالب طرح مارشال پیش میرفت که خیلی طرح عجیبیه، که آمریکا شروع میکنه خودش هزینه میکنه در کشورهای متفاوت و به بازسازی کشورها میپردازه. ببینید این طرح خیلی ساده فهم میشه، مثلا ممکنه ما بگیم که وای چقدر، از یه جهاتی یه نفر بگه وای چقدر خوب، از یه جهاتی یه نفر بگه نه اینها همش الکیه. اتفاقی که میفته صرفا سر خوب و بد و یک برچسب درست و غلط نیست، موضوع در مورد یک تغییر رویه است در سیاست ورزی. یعنی شما میای قرضها و امکانات بلاعوض رو در اختیار قرار میدی، اما یک دورنما داری سر گسترده کردن چیزی تحت عنوان هژمونی آمریکا. آمریکا صرفاً یک رویای اتفاقی نیست برای جهان و صرفاً یک رویای نیستش که شما بگید که آدم‌ها به حسب تصادف بهش جذب میشن. توی اشعار متفاوتی که اون موقع مهاجرین به سمت آمریکا حرکت میکردن، آمریکا زندگی جدیدی بوده که اونها به سمتش حرکت میکردن تا دوباره زنده بشن، تبدیل بشن به اون انسان آرمانی. وقتی که آمریکا توی یک زمان قابل توجهی این رو تونسته نگه داره، ما متوجهیم که باید یه سری سوال‌ها رو دقیق‌تر بپرسیم که این رویه آمریکایی چطور تکمین شد، چطور جلو رفت، چرا همچنان هنوز یه تعدادی معتقدن که اونجا نقطه‌ای هستش که ما باید بریم و حضور داشته باشیم.
خیلی ممنونم. شما در غرب خبری هست رو میشنوید. خیلی ممنون که در غرب خبری هست رو میشنوین. ما داریم 15 قسمتی که طی شد رو جمع‌بندی میکنیم و الان داریم درباره رویای آمریکایی صحبت میکنیم. سرکار خانم فاطمه بیگدلی یک مقدماتی رو درباره تعریف رویای آمریکایی فرمودن و حالا میخوایم با دو عزیز بزرگوار دیگه صحبت بکنیم درباره این که رویای آمریکایی به نظر شما یک چیز ملیه یا یک چیز بین‌المللیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. طبیعتاً یک گزاره بین‌المللی هست در واقع. اساسا اینجوری نیستش که این رو شاهدش باشیم که حالا یک رویای شکل گرفته و صرفا محدود به آدم‌هایی هستش که توی اون جغرافیا دارن زندگی میکنن و متعلق به اون زیست و زمانه هستن. چیزیه که انگار و گویی قراره که صادر بشه و تقریبا میشه گفتش که از اهداف اولیه‌اش این بوده که جهانی بشه و از همون ابتدا نگاه جهانی شدن رو داشته. جوری که صرفا محدود به آدم‌هایی که توی اون محیط زندگی میکنن نباشه و دنیا رو فرا بگیره. از خیلی هم دیگه قابل تفکیک نباشه، یه جوری بشه اون فرهنگ و اون هویت که دیگه خیلی سخت بشه مثلا تفکیک کرد که سبک زندگی در واقع آمریکایی داره که توی آمریکا زندگی میکنه و مثلا زاده آمریکا هست و حالا اون فردی که توی غرب آسیا داره زندگی میکنه و مثلا توی کشور دیگه متولد شده، یه جوری فرهنگ رسوخ پیدا بکنه که خیلی این تفاوت فرهنگ ها و جغرافیا ها قابل تفکیک نباشه.
خانم دارایی
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه. ببینید، من هم مثل خانم آشتیانی فکر میکنم که این مسئله رویای آمریکایی یک مسئله فراملی و بین المللی هست. منتها برای درک بهتر وجه بین المللیش احساس میکنم باید یک گام عقبتر بریم و توی نقطه‌ای بیستیم که قاره آمریکا برای انسان اروپایی شناخته شد. من یه پرهیزی دارم که از لفظ کشف قاره آمریکا استفاده نکنم، به خاطر همون نکته‌ای هم که خانم بیگدلی اشاره کردن که طبیعتاً بومیانی اونجا زندگی می‌کردن و لفظ کشف خیلی درست نیست و دقیقاً به خاطر همین اتفاقی که در تاریخ می‌افته، یعنی قاره جدیدی برای انسان اروپایی پیدا میشه و شناخته میشه و یه فهمی از یک سرزمین نو پیدا میکنه اون انسان اروپایی. حالا این انسان اروپایی در لحظه‌ای که داره قاره آمریکا رو میشناسه چه انسانیه؟ انسانیه که تحولات رنسانس رو پشت سر گذاشته، یعنی یک نیروی بسیار زیادی برای ساخت جهان و یک فهم بنیادینی از اراده آزاد خودش پیدا کرده. در واقع با وجود این فضای فکری و تحولات اجتماعی که داره رخ میده، استقلالی که داره در داوری و فکر پیدا میکنه، اون نفی کلیسایی که در اواخر قرون وسطا براش اتفاق افتاده و پشت سر گذاشته، حالا داره یک سرزمین بکر و تازه و جدید رو میشناسه که این در کنار اون نیروی مضاعف پس از عصر رنسانس داره به انسان این قابلیت رو میده که من یه محیطی دارم که میتونم از صفر بازسازیش بکنم. یعنی اون ایده طراحی آرمان شهرم و یک مکان زمینی و واقعی براش پیدا کردم که میتونم، حالا خیلی عجیب هم هست که من پایه آرمان شهرم رو بر قتل عام بذارم، اما انسان اروپایی شروع میکنه میگه که من این قاره شناخته شده و کشف کردم رو خالی از سکنه میکنم، بومیان اونجا رو حذف میکنم، زمینش رو مسطح مطرح میکنم تا از نقطه صفر شروع به ساخت و طراحی بکنم، نظامات شهرسازی، معماری، اندیشه ورزانی که حتی میرن اونجا و تعامل میکنن که روابط بین انسان ها چجوری باشه، قانونگذاری از صفر توسط انسان اتفاق بیفته. و خانم بیگدلی هم اشاره کردن حتی این پتانسیل و انرژی فوق العاده ای که برای ساخت یک جهان جدید در قاره آمریکا وجود داره، در سرودهایی که بردهایی که از سرزمین های اروپایی داشتن منتقل می شدن به آمریکا که اونجا به کار گرفته بشن، برده هستن اما هویت خودشون رو در نسبت با ساخت جهان جدید می بینن و شروع می کنن در مسیر یک سرودهایی می خونن که همه داره دلالت می کنه بر همین مسئله که ما داریم میریم جهان جدیدی بسازیم، قطعاً ما اونجا به سعادت می رسیم، یک امید، یک انگیزه. و فکر می کنم این دقیقاً نقطه‌ایه که ما باید روش بایستیم و بگیم پس رویای آمریکایی یک ایده و یک امید بین المللی بود.
اصلا می‌خواستم همینو بگم، توی خیلی از پویانمایی‌ها و همیشه یک سرزمین موعودی وجود داره که یک جای دوریه، پشت یک کوهیه که مثلا شخصیت‌ها و قهرمان‌های داستان می‌خوان یه جور بهش برسن.
بله دقیقاً.
و اونجا جاییه که همش آزادی هست، همش خوبی هست، همه چی خوشبختی هست. خیلی جالبه، سنم که کمتر بود واقعاً تصورم درباره آمریکا همچین چیزی بود. یه جایی که خیلی به مثلا نخبه‌ها اهمیت میدن، یه جایی که همه چیز اونجوری که تو می‌خوای، و الانم هم انگار همین توی تبلیغات و رسانه‌ها تقریبا یه همچین چیزی سعی می‌کنه به نمایش بگذاره از خودش، جایی که فرق نیست، جایی که بدبختی نیست، جایی که پول هست، جایی که بهت اهمیت میدن. اینا خیلی باعث میشه که این ایده به قول شما رویای آمریکایی ایده بین‌المللی باشه و همه در موردش فکر بکنن. در واقع می‌خوام بدونم که چقدر این رویای آمریکایی تحقق پیدا کرده، تا کجا تونستن این اوتوپیا رو در یک سرزمین جدید بسازن اروپایی.
فارغ از اینکه چقدر تحقق پیدا کرده، اول بهتره سوال رو کمی تغییرش بدیم. اونم اینه که چقدر تداوم پیدا کرده و خود این تداوم یک معانی داره. یعنی اون جمله که شما گفتید سر نمایشی که ارائه میده، درسته به لحاظ رسانه آمریکا بسیار قویه. یعنی سینمای آمریکا یک نقطه ثقلیه که ما داریم از تمام بروزات فرهنگی که به لحاظ بین‌المللی اتفاق میفته صحبت میکنیم و این رو از طریق سینما و رسانه انجام میده. اما این به این معنی نیستش که با واقعیت به طور کامل منقطعه. یه چیزی که وجود داره اینه که آمریکا چند تا خط قرمز برای خودش تعریف میکنه، یا چند تا چیزی که حتی خودش هم ممکنه این رو نگه، ولی این توی فرهنگ آمریکایی هست. من این رو میگم، تعداد کمیان، ولی تمام اون سیاستهایی که پیاده میکنن ذیل این هاست. اشعاری وجود داره تحت عنوان دموکراسی، آزادی بیان، مشخصا در قالب دموکراسی مطرح میشه. جامعه آمریکایی به خاطر اون رویایی که دنبال میکنه که جنسش از یک نوع همزیستی خاصی ذیل هویت آمریکایی، چیزی درش حاکمه تحت عنوان کارکردگرایی. این کارکردگرایی جامعه آمریکایی رو بسیار متفاوت میکنه، حتی به طوری که از دید اروپایی‌ها آمریکایی‌ها آدمای بی فرهنگی هن. فرهنگ به معنی که هیچ فرهنگ مشخصی ندارن. اینها کسایی هن که هرچیو که مثلا لازم باشه و احساس بکنن که مال اون شرایط اون موقع پیاده میشه مصرف میکنن. ببینید الان اولین و تنها کشوری که از بمب اتم استفاده کرده آمریکاست. این برای یک کشوری که بسیار کشور اخلاقی، اصطلاحا حتی میگن مذهبی هست، عجیبه. اتفاق عجیبی.
تلاش میکنه که خودش رو هم اینگونه
نگه داره.
وقت این بخشمون محدوده، چند تا المان میگم از در واقع اون رویای آمریکایی، بعد دوباره به بقیهش بپردازیم. اون چیزی که در 1940 و 1950 در آمریکا جزو مشخصه های رویای آمریکایی بود، یک خونه در حومه شهر بود، یک زن احتمالاً با موهای بلوند بود و مثلا چند تا بچه خوشحال و شاد، مردی که خب سر کار میره. شاید یه جوری
اوقات فراغت. جامعه آمریکایی انقدر دارا شد بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص، یعنی بعد از 1945 همه کشورها داغون شدن. اما آمریکا به خاطر فاصله ای که از جنگ ها داشت به لحاظ اقتصادی تامین شد و اون اوقات فراغت رو برای خودش پیدا کرد.
خیلی ممنونم، شما با در غرب خبری هست در کنار ما هستید. شما در غرب خبری هست رو میشنوید و ما داریم درباره رویای آمریکایی صحبت میکنیم. من میخوام دو تا فیلم مثال بزنم. یکی مرد خانواده است، نیکولاس کیج توش بازی کرده و داستان یک مردیه که در خیابون وال استریت یک تاجر بسیار موفقیه، با نامزدش قرار بوده ازدواج بکنه ولی این نامزدی در جهت رشد این مرد به هم خورده، ولی در واقع رویایی در شب کریسمس باعث میشه که اون زندگیش رو با نامزدش ببینه و وقتی که برمیگرده، یعنی وقتی که رویاش تموم میشه، تصمیم میگیره که بره و واقعا اون رویای آمریکایی رو عملی بکنه. سریالی هم هست به نام مدمن یا مردان خیابان مدیسون. یه جورای مدمن هم گفتن که هم معنی مردان دیوانه بده، هم معنی مردان خیابان مدیسون که یک خیابان خیلی معروفی باز هم در وال استریت هست. داستان تغییر فرهنگ آمریکا و داستان رشد در همون فضاست. اینا رو گفتم که اگر کسانی علاقمند بودن که از نظر رسانه‌ای کمی رویای آمریکا رو دنبال کنن، این دوتا فیلم خیلی میتونه کمک بکنه تا اون تصویر در ذهن شما شکل بگیره. خانم آشتیانی شما ادامه بدیم. بس
من یه نکته میخواستم بگم در رابطه با اینکه چقدر اون رویا تحقق پیدا کرده توی خود آمریکا و چقدر حالا مردم اون جوامعی که حالا تو غرب زندگی میکنن احساس خوشبختی دارن. حالا من تو آمریکا که تجربه زندگی ندارم، ولی توی اروپا میتونم این رویا مقدار بیشتر باز بکنم. فرانسه رفته بودم، خود دانشگاه یه دوره برگزار کرد دانشجوها بتونن با هم تعامل بیشتری داشته باشن و دانشجوهای خارجی زبان خودشون رو تقویت بکنن. و ما یه کلاسی داشتیم که حدود 15-16 نفر دانشجو بودیم و تقریبا میشه گفت که از همه قاره های جهان توی اون کلاس حضور داشتن. من خودم اسمش رو جهان کوچک گذاشته بودم. دانشجو داشتیم که از کلمبیا بود، از آلمان بودن، از ترکیه اومده بودن، من خودم ایرانی بودم، از کویت دانشجو داشتیم. ما خب با هم صحبت می‌کردیم، بحث مختلفی شکل می‌گرفت. یکی از بحثایی که توی کلاس دربارش حرف زدیم بحث همین مسائل مالی و افسردگی شد. یکی از افرادی که حالا اونجا حضور داشت که دوستانمون آلمانی بودن، این بحث مقدار بیشتر باز کرد و توضیح داد که توی آلمان آدم‌ها خصوصا همسن و سالی خودمون، یعنی آدم‌هایی که جوان هستن و احتمالاً باید شور و شوق بیشتری به زندگی داشته باشن، اتفاقاً توشون خیلی افسردگی زیاده. من خودم تعجب کردم، گفتم که اتفاقاً ما چیزی که میشنویم از چیزی که توی غرب به نمایش گذاشته میشه اصلا همچین چیزی نیست. یعنی ما همیشه آدم‌ها رو شاد، سرزنده و با امید به زندگی بالا می‌بینیم. و اون گفتش که نه اصلاً اینجوری نیست و من دوستانم می‌دونم که مثلا با مشکل افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنن و مثلا تراپی‌های مختلف میرن، تلاششون اینه که مشکلات رو خودشون دور بکنن، ولی هست. و من برای خودم جالب
می‌خوام بگم به مسابقه‌ای که هر کشوری صنعتی‌تر باشه لزوماً آدمای خوشحال‌تری نداره.
نه قطعاً اینجوری نیست، چون به هر حال اون چیزی که توی اروپا الان رایج هست همون بحث تلاش برای کسب سرمایه و ادامه دادن به زندگیه. و تو تا جایی میتونی این رو ادامه بدی که سهم بیشتری بگیری دیگه. خب چجوری میتونی این کارو بکنی؟ وقتی بیشتر کار کنی. و خب در این صورت تفریط قطعاً کمتر میشه و میزان فعالیتایی که انجام میدی بیشتر. یه آمار جالبی وجود داره توی حالا اروپا و مثلا خود فرانسه که من بودم، معمولاً افرادی که حالا ازدواج میکنن و تشکیل خانواده میدن، به ندرت پیدا میکنی که یک خانواده هم خانم هم آقا کارمند نباشه. کودکستان و در واقع پیش دبستانی که خب همون مهد کودک محسوب میشه از 3 سالگی اجباره. در صورتی خب ما توی کشور خودمون 7 سال که دبستان هستش رو اجبار کردیم. مثلا حالا احتمالاً اگه کسی بخواد پیش دبستانی بره نهایت 4-5 سالگی
وقت کمتری با هم میگذرونن.
آره دقیقاً. خب پدر مادر فرصت نمیکنن که اصلا بچه‌شون رو در واقع مدیریت بکنن و ناچار هستن که اون رو به کودکستانی که دولتی هستش بسپارن که اون خب رسیدگی به عمر بچه‌شون رو به عهده بگیره و خانم و آقا تا مثلا 6 و 7 بعد از ظهر کار میکنن. و اتفاقاً که مثلا شما میبینی کودکستان ها هم تا ساعت 6 فعال هستن و مثلا بچه‌ها رو نگه میدارن. خب این نشون میده که اون پدر مادر قطعا فرصت نمیکنن که بچه رو مدیریت بکنن و خب میسپارنش به یه مرکز دولتی که این کار انجام بده و خودشون خب به کسب درآمد برسن. اینه که میخوام بگم لزوماً اینطوری نیست. یعنی ما از دور یه جنبه های زیبایی ازش رو میبینیم، ولی وقتی واردش میشی و در واقع توی اون بحرانی که وجود داره، اون چالش هایی که هست، خودت رو وارد میکنی، میبینی که اونجوری هم که در واقع از دور نشون میده خیلی هم همه چیز آرمانی و گل بلبل نیست.
ما درباره رویای آمریکایی صحبت کردیم و درباره اینکه از این ترکیب کلمات رویای آمریکایی چه برداشت بین‌المللی وجود داره و چقدر آن چیزی که تبلیغ میشه در رسانه‌ها واقعا وجود داره. به نظرم زمانی که تجربه بکنیم شاید بهتر متوجه بشیم که داستان چیه. اما نویسندگانی هستن که تجربه مهاجرتشون رو نوشتن، مثل جون پالاهیری که رمان‌های نوشته که همش رمان زندگی مهاجرین هندی هستش که در اونجا زندگی میکنن. در واقع نشون میده که اونها وقتی که وارد یک فرهنگ دیگه میشن چه آسیب‌هایی میبینن، چه چیزهایی براشون خوبه، چه بدی‌هایی داره و سعی میکنه نگاه واقع‌گرایانه‌ای داشته باشه. حالا که کسی نتونسته این قضیه رو تجربه بکنه، شاید خوندن این رمان‌ها بهش کمک کنه که تصویر واقعی‌تری از اون چیزی که هست داشته باشه. در واقع به این نقطه رسیدیم که رویای آمریکایی تصوری بیش نیست و در آمریکا هم نابرابری وجود داره، در آمریکا هم سطوح مختلف طبقاتی وجود داره، افسردگی وجود داره. اون چیزی که خانواده تلقی میشه شاید خیلی فرق بکنه با اون چیزی که ما بهش عادت داریم و دربارش فکر میکنیم. یعنی ببینید، رویای آمریکایی شاید برای این ترسیم شده که یک جهتی بده برای اینکه اون زندگی مطلوب چه که ما بریم به سمت اون زندگی مطلوب. اگر ما بخوایم یک رویای ایرانی داشته باشیم باید چیکار کنیم؟
رویای آمریکایی یه چیزی نیستش که اینها یک روزی داشته باشنش و اون ایده آمریکا یک روزی ایجاد شده و بعد تموم شده و داره الان تاریخ مصرف خودش رو میگذرونه. یک ویژگی خیلی خوب و قابل تأملی که بین هم دانشمندای آمریکایی وجود داره، هم متفکرینشون وجود داره، جدا از بحث کارکردگرایی، یک واقع‌بینی پژوهشی هستش که در جریانه. یعنی اینکه اونها فکر نمی‌کنن که ما یک رویایی داشتیم و یک رویا بهترینه و خب طبیعتاً همه این رو خریدار خواهند بود. اتفاقاً قائل به اینن که چطور این رو میشه نگه داشت. یعنی اینکه دائم پژوهش‌های انجام میشه، دائم فعالیت‌های انجام میشه که چطور میشه این فرایند رو ما همچنان ادامه بدیم. یعنی مثلا فرض بکنید که آمریکا قائل به یک پدیده‌ای به نام دموکراسیه، فارغ از اینکه چقدر این درسته یا غلطه، حتی برای اینکه بخواد این رو نگه داره در قالب هژمونی خودش، مثلا ممکنه توی کشورهای دیگه دیکتاتوری بیاره بالا. مثلا یکی از رویکردهای ضد آمریکایی اینه که بابا جان، آمریکایی که خودش هی طرفدار دموکراسی، چطور در کشورهایی که مثلا در حال توسعه هستن به یک دیکتاتوری متوسل میشه که اونو نگه داره؟ که این تو بازه مثلا جنگ سرد خیلی پررنگ بود.
نگه داشتن که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم جنگا شکلش فرق کرده. گفتن ما وقتی تضاد منافع داریم حداقل در یک مقیاس کوچیک بتونیم با هم بجنگیم. اون مقیاس کوچیک رو حالا غرب و آسیا انتخاب کردن تا خودشون بهتر زندگی کنن.
این درسته، ولی خب این دقیقاً توی مسیری که طی می‌کنه تو فاز جنگ سرد، یعنی مقابله آمریکا با شوروی اون موقع است که اینها انگار که جهان رو با هم دیگه تقسیم می‌کردن، دنبال این بودن که هر تیکه و کشورهای ذیل سیطره یکی از این بلوک‌ها باشه که اصطلاحا هم گفتن بلوک شرق و غرب. ولی دو سری که وجود داشتن اونجا، یه سر شوروی بود، یه سر آمریکا بود. جنگ سرد یک جنگیه که دقیقاً می‌خواد در مورد این تعارض‌ها صحبت بکنه. من حالا برای اینکه از سوالتون دور نشم بگم که آمریکا یک ویژگی خیلی مهمی که داره اینه که فکر نمی‌کنه که اون چیزی که دنبالش رو لزوماً همه می‌خوان و به سادگیه. کاملاً برای اهداف خودش در سطوح متفاوت برنامه‌ریزی می‌کنه، کاملاً به دنبال اینه که نگه داره. ولی این قید رو بزنم که به خاطر اون کارکردگرایی که هست، حاضر به ابزارآلات متفاوتی، مثال بمب اتم، مثال خیلی چیزهای دیگه، متوسل بشه در مسیر اون هدفی که اون هدف رو مطلوب میدونه، چون معتقده که اون هدف انقدر بزرگه که هر وسیله‌ای میتونه توجیه کننده این باشه. حالا برگردم به سوالتون، اینکه ما میتونیم از این ویژگی علارغم تهدیدهایی که داره و مشکلاتی که داره استفاده بکنیم. چه اشکالی داره از این نکته بهره ببریم که توی ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش به سادگی نمیشه در مورد این صحبت کرد که ما یک آرمان شهر کامل تامی صحبت بکنیم. همونطور که توی جلسه قبل در مورد صحبت کردیم، ایران توی یک تنوع فرهنگی خاصی هست که اتفاقا باید متوجه بشه که باید به اون هویت ایرانی فرانژادی خودش برگرده. یعنی تاکید بر روی نژادها، حتی تاکید بر روی ایران مثلا 100 سال قبل و نفی ایران ما قبل از اون، نفی ایران فرهنگی، نفی کشورهایی که در اطراف مرزهای کنونی ایران هستن ولی روزی هم فرهنگ ما بودن، اینها نمیتونه ما رو به آرمان شهر برسونه. بنابراین اولا اینکه ما باید بدونیم که هر تصویر مثبتی چه کسب میکنیم، چه قراره بهش برسیم، باید دائم بابتش تلاش کنیم که این رو نگه داریم، که این متاسفانه داخل کشور ما نیست. یعنی فکر میکنیم که یک سری سنت‌هایی داریم که این سنت‌ها خوبن دیگه و اینها خوب بودنشون باقیه، در حالی که نمیدونیم که اینو چطور ادامه بدیم. این یک نکته. نکته بعدی توجه به تنوع فرهنگی داخل ایرانه. یعنی من اگر بخوام یک ویژگی سلبی ایجابی دو طرفش رو بگم، توجه به کثرت فرهنگیه. یعنی ما اگر روزی بخوایم با